بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 368، صفحه 14 هم. و منها برهان و ترتب و تغییره ان ترتب المعلولیه یستدعی استلزام و انتفاع کل واحد من احاد سلسله انتفاع جمیع ما بعده. بسد براهین بطلان تسلسل داشتیم، براهینی رو که مصنف ذکر کرده بودن گفتیم و بعد اضافه کردیم که براهین دیگری هم در مسئله داریم که مرحوم مصنف نگفتن و دیگران اضافه کردن، اونها رو داشتیم میشمردیم. چند تا از اونها رو شمردیم. برهان وسط طرف بود، تضایف بود، حسیات بود. حالا چهارمینش رو میخوام بشوریم که اسمش برهان ترتبه. توضیح برهان ترتب اینه که این سلسله بی نهایتی که از علل و معالیل تشکیل شدند همشون به نحوی معلولند. اون آخری که معلول خالصه، بقیه هم معلولن هم علت. به نظر شما علت خالص هم نداریم، به خاص میگیم به نظر شما علت خالص هم نداریم. و این سلسله تا بی نهایت با همین وضع پیش میده که همشون معلول هستن. حالا بعضی ها خالصا معلولن، بعضی هم معلولن هم علت. و شأن معلولیت این است که اگر یکی از این آحاد برداشته شود ما بعدش هم برداشته خواهد شد. چون ما بعد معلولند و شأن، بنابراین پس اگر یکی از اون وحدات برداشته بشه ما بعد اون وحدت، ما بعد اون واحد به خاطر معلول بودن برداشته میشه و منتفی میشه. قانون معلولیت اینه که با برداشتن علتش معدوم میشه. وقت این واحدی که برمیداریم علت هست برای همه مادونش، علت برای اون مادون بلا فاصله نیست، علت برای مادون و مادون مادون و مادون 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 همینجور است آخر. پس وقتی یکی از اینها رو برداریم ما بعد هم برداشته میشه، همه ما بعد برداشته میشه. این قانون معلولیت قانون واضحی هم هست. اگر سلسله، کل سلسله، الان ما این بحثی که کردیم و توضیحی که دادیم درباره آحاد سلسله بود که اگر یکیشون رو برداریم ما بعدشون برداشته میشه. حالا میخوام بحث رو مربوط کنیم به کل سلسله. اگر یک علتی در ابتدای سلسله داشته باشیم که فقط علت باشه، معلول نباشه، با برداشتن او هم کل سلسله از بین میره و اون خاصیت معلول در اینجا هم ظاهر میشه. یعنی لازم میاد که معالیل با رفتن علتشون از بین برن. اما اگر ما هیچ علتی فوق این سلسله نداشته باشیم، علتی که خالصا علت باشه، نمیتونیم چیزی رو برداریم تا کل سلسله منتفی شود. چون هر حلقه‌ای رو که برداشتید مادونش منتفی میشه، کل سلسله منتفی نمیشه. هرچی هم بری بالا یه حلقه از بالا برداری، بالاخره چون این ادامه داره اون حلقه‌ای که برمیداری این اولین حلقه نیست، قهرن مادونش منتفی میشه، مافوقش منتفی نمیشه. هرگز نمیتونیم کل سلسله رو با هیچ وسیله‌ای منتفی کنیم اگر علتی در مافوق نداشته باشه، در حالی که کل سلسله چنانچه فرض کردیم معلوله. اگر چه شأن علیت هم در کنار معلولیت دارند، ولی معلولن. پس اگر معلولن باید شأن و خصوصیت معلولیت رو داشته باشن که با ارتفاعی مرتفع شدن، و ما میبینیم اینا با هیچ ارتفاعی مرتفع نمیشن، معلوم میشه شأن معلولیت ندارن، در حالی که مسلم شأن معلولیت دارن. نمیشه شأن معلولیت ازش میگرفت، فرض کردیم سلسله کلش معلوله، پس حتما باید یک علتی فوق باشد که بتوانیم با توجه اون علت اون خصوصیت معلول رو در این سلسله اجرا کنیم، چون سلسله مسلم معلوله، اگر از معلولات تشکیل شده حتما معلوله، پس باید خصوصیت معلول داشته باشه. از جمله خصوصیت معلول اینه که با انتفاع چیزی منتفی شود، یعنی با انتفاع علتش منتفی شود. اگر این سلسله ما فوقی که علت خالص است نداشته باشد، با هیچی با انتفاع هیچی منتفی نمیشه، اینو خصوصیت معلولی نخواهد داشت، در حالی که باید خصوصیت معلولی داشته باشه، یعنی با انتفاع چیزی منتفی شود و اون چیز جز علت خالص نیست. پس این سلسله باید دارای علت خالص باشد تا بتواند خصوصیت معلولیت رو داشته باشه. فیلزم که این سلسله منتهی شود به علت خالصی که علت هست و معلول نیست و حقا مطلوب. و کسید این ترتب اطوره از خاصیت معلول استفاده کردن، این میشه ترتب. و البته علت این که ما این برهان رو ترتب مینامیم توجه دارید، چون ما این سلسله رو مترتب میکنیم و به خاطر ترتبش میگوییم اگر یکی رو برداشتیم مادون هم برداشته میشه، اگر این ترتب نباشد اون خصوصیت معلول به جای خود، ولی در اینجا اجرا نمیشه. خصوصیت معلول اینه که اگر علتش رو برداشتیم معلول منتفی بشه. اینجا اگر بخوام این خصوصیت رو پیاده کنیم و اجرا کنیم، حتما باید سلسله مترتب باشه تا بتونیم اگر یکیش رو برداشتیم مادون برداشته بشه، و بعدم بتونیم آخر سر بگیم اگر علتی ما فوق هست اون علت رو برداری همه ما بعد برداشته میشه. پس ترتب لازمه در این سلسله رعایت بشه، به همین جهت هم بشونیم برهان ترتب، و به همین جهت هم این برهان رو در جایی که ترتب نیست نمیتونیم اجرا کنیم، مثل برهان ترتیب میمونه که در موارد ترتب اجرا میشه، در غیر موارد ترتب اجرا نمیشه، این در غیر موارد ترتب اجرا نمیشه. علت تصنیعش به ترتب روشن شد و خود توضیحش هم معلوم شد. شما از قانونی که در معالیل داریم با توجه به ترتبی که در اینجا داریم باید کشف کنیم که این سلسله منتهی به یک علت میشود که با رفتن اون علت کل سلسله از این برود، و الا اگر منتهی به علت نکنیمش لازمش اینه که قانون معلول در این معلول جاری نشه و اینجا تخلف کند از قانون کلی که برای معالیل هست. و تخلف از قانون جایز نیست، پس منتهی نشدن این سلسله به علت خالص داره. صفحه 368 این سطح 14 همین ها برهان و ترتب، از جمله براهیمی که بر بطلان تسلسل داریم برهان ترتب است، و تقریر این برهان این است که ترتب در معلولیت استدعا می کند. البته خود معلولیت استدعا می کند که با زوال علت زائل شود، اما ترتب در معلولیت استدعا می کند که با زوال یکی از این حلقات مادون تماما زائل شود. الان این دومی رو می خواد بگه، لذا می گه ترتب در معلولیت. ترتب در معلولیت با توجه به شأنی که معلول دارد، با توجه به خصوصیتی که در معلول هست، این هست استدعا می کند که مستلزم باشد انتفاع کل واحد من احاد سلسله، مستلزم باشد انتفاع جمیع ما بعدش را. ترتب این اختیار دارد، استدعا می کند استلزام انتفاع، بله به نصد خون استدعا می کند استلزام انتفاع هر یک از احاد سلسله، انتفاع همه ما بعدش را. یعنی اون ترتب استدای این استلزام دارد، استلزام مفادش این است که اگر یک حلقه از حلقات این سلسله مترتب منتفی شد، تمام ما بعدش منتفی شد. ففی کل سلسله، حالا که ترتب با توجه به خصوصیتی که در معالی داریم این اقتضا رو دارد، این استدعا رو دارد، میگیم که ففی کل سلسلتن که ترد تبه من الالل و المعلولات، این یه شرط. و کانت المعلولیت و مستوعبتن لآهادها علا ترتب، این دو شرط یجه. هر سلسله که این دو شرط رو داشته باشد، یعنی اولا مترتبت الالل و معلولات باشه، ثانیاً همه این سلسله معلول باشند و علت، بله همه این سلسله معلول باشند به طوری که معلولیت تمام آحاد سلسله رو گرفته باشد، علا ترتب هم گرفته باشه، ترتبش رو موجود باشه، چون این سلسله واجب است که علت خارجی داشته باشه. تا با از این رفتن اون خارجی علت، همه این سلسله از این برود و شأن معلولیت رو ظاهر کند. یجب ان یکون علت واحده، باید علت واحدی داشته باشیم که فقط علت باشد، معلول نباشد. که یلزم من فرض انتفاعش انتفاع جمیع آحاد و اصلاح، که از انتفاع این علت تمام آحاد منتفی شود. اگر این واجب است فینتهی، فینتهی تفریع بر وجوده، فینتهی سلسله به تلکل علت، سلسله به این علت منتهی می شود. حالا اگر علت رو جز سلسله قرار دادیم که دیگه نمیگیم علت خارجه، ولی اگر جز سلسله قرار ندادیم منتهای اله سلسله قرار دادیم، بهش میگیم علت خارجه. و خوبش بهش میگیم علت خارجه، که منم از شبن علت خارجه، چون بالاخره سلسله همه معلولند و علت، یا همه معلولند ولو شن علیتش بعضیشون نیست، ولی بالاخره همه بس معلولیت رو دارن، این یکی خارج از این هست، بس معلولیت نداره، یا همه ممکنند این خارج از ممکنات و باشه، ولو به لحاظ وجود با اون سلسله همراهه، ولی به لحاظ وجود و به لحاظ علت خالص بودن از اونها خارج. عبارتی که الان در توضیح این ترتب داشتیم، توجه کردید عبارتی سی مقدار توضیح میخواد، یعنی مبهم بود توضیح میخواد، من توضیح شرط خواهد برد کردم که ابهامی باقی نمونه. چطور واجب است که سلسله دارای یک علت خالص باشه، اینو توضیح دادم، به مطالبی که از کنم از خارج مراجعه بکنید، مطلب کاملا روشنه. در این برهان ترتب این نکته خیلی مهمه که مورد توجه قرار بگیره، که ما به انتفاع کار داشتیم، اصلا از ابتدای این برهان تا انتها همش بحث در انتفاع بود، یعنی اگر یک حلق منتفی شد ما بعدش منتفی خواهد شد، که این البته به عنوان مقدمه گفتیم، اصل و اساس بحث ما و نتیجهی که میخواستیم بگیریم چیز دیگه بود، این داخل در بحث من بود. اونی که ما نتیجه گرفتیم این بود که باید علتی داشته باشیم که با انتفاع از سلسله منتفی شود. آخر به اینجا رسیدیم از اون مقدمه که ذکر کردیم، که اگر چیزی معلول باشد و مترتب باشد با انتفاع حلقه بالاترش او معلوم می شود، پایین ترام همه معلوم می شود. از این نتیجه گرفتیم که پس باید این سلسله معالی یک علتی داشته باشند که اون علت اگر منتفی شد بقیه منتفی بشه، که در برهان ترتب انتفاع مطرحه. حالا وارد برهان بعدی میشیم که برهان اسد و اخسره، که توجه میکنید تقریبا وزانش همین وزان ترتبه، جز این که در ترتب همون که عرض کردم انتفاع مطرحه، در برهان اسد و اخسر ایجاد مطرحه. اگر دقت کنید میبینید که این فرق بینشون هست، تقریبا فرق دیگری اونچنان آشکار ندارد، فرقشون همین. حالا برهان اسد و اخسر رو که فارابی ادعا کرده ما ذکر می‌کنیم. در این برهان می‌گوییم که باز مثل برهان قبل اگر سلسله‌ای داشته باشیم مترتب از علل و معلولات، هر کدام از حلقات و ما بعدشون به خاطر موجود بشه حلقه سابق لازم داره. دقت کنید، درست مخالف آنچه را که در برهان ترتب میگفتیم اینجا میشه. در برهان ترتب میگفتیم اگر بخواد چیزی منتفی شود باید ما قبلش منتفی بشه، این حلقات اگر بخواد منتفی بشن باید ما قبلشون منتفی بشه، ما قبلی داشته باشن که اون موقع منتفی بشه تا اینها منتفی بشن. در اینجا میگیم که اگر این آحاد میخوان موجود بشن باید ما قبلشون موجود بشه، باید ما قبلشون موجود بشه تا بتونی اینا رو ایجاد بکنه. پس اگر سلسله‌ای داشته باشیم مترتب از علل و معالی، هر کدام از این افراد سلسله بخوان موجود باشن باید ما قبلشون موجود باشه، با اون ما قبل این ما بعد رو ایجاد کنه. حالا چه ما بعد یه چی باشه، چه ما بعد یه سلسله مترتبه باشه. خب ادامه میدیم سلسله رو، میگیم که اگر سلسله‌ای داشتیم بی نهایت که آخریش معلول بود، بقیه هم همه معلول بودن، هر کدوم اینها بخواد وارد وجود شود احتیاج دارد به یه مقدری. کل سلسله اگر بخواد داخل در وجود شود چی؟ اونم احتیاج داره به یه مقدری، چون وضع کل سلسله با جزء سلسله فرق نمی کنه. بالاخره سلسله مترتب است از معالیل هم تشکیل شده، چه شما این سلسله رو متناوی بدونید چه نامتناوی، چه قطعی از این سلسله رو بگیرید چه کلش رو بگیرید فرقی نمی کنه. بالاخره در هر حال یک آحاد مترتبه دارید که همشون معلول هست، چه این آحاد نامتناهی باشن چه متناهی. همونطور که اگر بخواهید این آحاد متناهی رو موجود کنید احتیاج است به این که قبلشون چیزی باشد که اینها رو موجود کند، همچنین در آحاد غیر متناهی هم باید قبلشون چیزی باشد که اینها رو موجود کند. خب پس کل سلسله اگر آحاد نامتناهی است باید قبل این سلسله چیزی باشد که بتواند این سلسله رو موجود کند، اگر اون نباشد این سلسله موجود نخواهد شد. پس باید ما علتی رو که فقط علت هست و بتواند ابتدای این سلسله باشد داشته باشیم تا او بتواند سلسله رو ایجاد کند و خود او احتیاجی به ایجاد نداشته باشد. علت خود اون احتیاج به ایجاد داشت میشه یکی از حلقات سلسله، باز ما قبل. خب توجه شدید، اینم تقریر برهان اسد و اخضر که این برهان خیلی نزدیکه با برهان اولی که خواجه ذکر کرد، خیلی نزدیکه بمونه و با ترتب هم مشابهت داره، جز این که این فرق که حد کردن بینشون داریم که در برهان ترتب ما از انتفاع استفاده میکنیم و در برهان اسد و اخضر از وجود و ایجاد استفاده میکنیم. در برهان ترتب میگیم اگر سلسله بی نهایت داریم باید ما قبلی داشته باشد، این سلسله باید ما قبلی داشته باشد که با منتفی شدن اون ما قبل این سلسله منتفی شود. حالا در برهان اسد و اخضر میگیم اگر سلسله بی نهایتی که مترتب از علل و معالی دست داشته باشیم باید یک علت خالصی داشته باشیم که ما قبل این سلسله باشد و با وجود او و ایجاد او این سلسله موجود شود، و اگر ما قبلی نداشته باشیم در این سلسله نمی توانیم سلسله رو منتفی کنیم چنانچه در برهان ترتب گفتیم، و نمی توانیم سلسله رو موجود بدونیم چنانچه در برهان اسد و اخضر گفتیم. که برهان اسد و اخضر توجه کردیم با برهان ترتب تقریبا تقریر و تبیینش هم یکی بود، منتها اونجا انتفاع استفاده کردیم اونجا از وجود استفاده شد. شاید من اگر اول برهان اصد و اخصال کامل روزی میدادم بعد اون وقت فرقش رو با برهان تراتو میگفتم شاید بهتر بود، ولی در حساب پیش خودم فکر کردم صلاح اینه که از همون اول با فرق وارد بشه که تقریبا برهان اصد و اخصال هم معلوم بشه هم فرقش با برهان تراتو روشن بشه. حالا شما تزینتون بتون اونطوری ترتیب بدید، برهان این تراتب اول دقت کنید، بعدم اساس و اختر رو، بعدم فرق بین هم رو لحاظ کنید. و منها یعنی از جمله براهین بطلان تسلسل بطلان برهان اساس و اختر است که اسمش ها اینطور گذاشتن دیگه که هم محکمتر از بقیه براهینه هم مختصرتر. و تقریر این برهان این است که لو ترتب سلسلتون من العلل و المعلولات، که فرضم هم همینه، اگر سلسله مترتب شود از علل و معلولات، این جمله نشون میده که این برهان اسد و اختر اختصاص داره به مواردی که ترتب باشه، ترتب علی هم باشه، ترتب تعاقبی کافی نیست. انه لو ترتب سلسلتون من العلل و المعلولات لکان کل واحد من احاد السلسله، هر یک از افراد سلسله این چنینن که لم یتقرر و لم یوجد، تقرر و وجود پیدا نمی کنه، ما لم یتقرر و لم یوجد قبله واحد آخر، مادامی که قبلش یک واحد دیگری تقرر و وجود پیدا نکنه او تقرر و وجود پیدا نمی کنه. خب پس هر واحدش اینطوره، اگر همه وحداتش این چنینن که علتند و معلول یا لااقل معلولند، حکم همه سلسله باز همین است که اگر ما قبلی نداشته باشد خود سلسله متقرر نمی شود و موجود نمی شود. این لم یتقرر و لم یوجد که با هم گفته شده ممکنه عطف تفصیل باشه، منظور از تقرر تقرر وجودی باشه، وقت با لم یوجد یه چی میشه. ممکنم هست که دقیق تر مراد از تقرر تقرر ذات باشه، اون وقت لم یوجد اصل تفسیری نمیشه. یعنی هر یک از احاد سلسله اگر ما قبل نداشته باشد نه ذاتش متقرر میشود نه این ذات متقرر موجود میشود، چون میدونید که تقرر هر ذاتی غیر از وجودشه. مثلا فرض کنید انسان بخواد متقرر بشه کافی است که جنس و فرض داشته باشه اگرچه خالی از وجود نیست، ولی تقرر ماهیت مثلا انسان احتیاج به وجود نداره. بله اگر بخواد این امر متقرر تقرر از ظاهر شود باید موجود شود. گفته میشه تقرر ماهوی قبل از وجوده، یعنی ذات رو که نگاه میکنیم میبینیم این است، وقت بعد این ذات موجود میشه. البته قبل و بعدش میگیم قبل و بعد زمانی نیست، وجود ماهیت با تقرر ماهیت با همن، منتها در مقام رتبه گیری میگیم اول ذات هست بعد وجود، چون در خارج که اصلا ذات و وجود با هم دو چیز نیستن، در خارج دو چیز نیستن، یک شیء موجوده بهش میگیم انسان موجود، نه انسان و وجود. تو ذهن که میاریم اینا میشن دوتا، یکی میشه انسان یکی میشه وجود، وقت ذهن ما انسان رو موصوف وجود رو صفت قرار میده و هر موصوفی ذاتش مقدم است و صفت به تقدم رتبی نه به تقدم زمانی، پس ماهیت هم مقدم است بر وجود به تقدم رتبی نه به تقدم زمانی، و تقرر ماهیت هم قبل از تقرر وجوده. اینا رو که دارم عرض میکنم و این که معلوم بشه تقرر غیر از وجوده، که میگن این ماهیت در مقام تقرر احتیاج به این صفت داره، حتی احتیاج به وجودم نداره، لذا میگن ماهیت من حیثویه لشت اللهیه، حتی وجودم جزش نیست، حتی عدمم جزش نیست، هیچی جزش نیست جز همون ذاتش لشت اللهیه که ذاتش همون جنس و فصلش. پس تقرر ماهیت غیر از وجود ماهیته، بنابراین اینجا میتونه بگین لم یتقرر و لم یوجد دو چیزه، این دقیق تره. اگر هم تقرر و تقرر وجودی بگیرید، لم یتقرر با لم یوجد یکی میشه. ولی خوبه که تقرر وجودی نگیرید، تو دو تا بشه که ذات شی و وجود شی هر دو مستند به علته. اگر علت قبل از این نبود، نه ذات این شی تقرر پیدا میشد نه این شی موجود میشد. فاذا کان کل واحد من احادها لم یوجد ما لم یوجد شیء آخر قبله، اگر همه آحاد این سلسله این چنینند که مادامی که شیء قبلشون موجود نشود موجود نمیشوند، اگر همه آحاد اینطوره، خود سلسله هم همینطوره. کانت الاحاد به اصلها لم یدخل فی الوجود. اگر همه آحاد این چنینند که در وجود داخل نمیشوند مگر ما قبلی داشته باشند، کل سلسله اینطوره که در وجود داخل نمیشه مگر ما قبلی داشته باشیم. کانت الاحاد به اصلها لم یدخل فی الوجود ما لم یکن شیء آخر موجودن قبل از جمع. باید یه شیء دیگری قبل از این جمعی سلسله موجود باشه تا این سلسله بتونه موجود بشه. یعنی حکم این سلسله با حکم آحادش یکی میشه. همونطور که آحاد احتیاج به ما قبل دارن، این سلسله هم احتیاج به ما قبل داره. پس باید برای سلسله هم یه ما قبلی درست بکنیم که اون ما قبل اگر موجود شد اینها موجود بشن. و الا یعنی اگر ما قبلی برای این سلسله نداشته باشیم که قبل از جمعی باشه، فمن این یتقرر شیء فی تلک سلسله، چگونه اون اولین حلقه از این سلسله درست می شود تا تقرر پیدا کند اشیایی که بعد از او هستن؟ اصلا اولی و آخری اصلا نخواهی، هیچی نخواهیم داشت. اگر یک ما قبلی موجود نباشد، هیچی از افراد این سلسله موجود نمی شود تا ما بعدشون بخواد وجود بگیرد. بله ممکنه بگید که حالا وقتی یکی از اینها موجود شد، ما بعد به توسط اون یکی صادر می شود، ما بعدتر به توسط اون یکی دیگه همینطور در طول هم صادر می شود. ولی بالاخره باید یه اولی داشته باشید که بتونن اولی صادر کنه تا این اولی واسطه بشه برای خلق بعدی ها. اگر اون اول نداشتیم، چگونه ممکن است اصلا این سلسله شروع به وجود بکند تا ما بعدش به وجود بیاد؟ آخه این خاص میگه که هر کدوم از این افراد سلسله ما بعد خودشون رو موجود میکنن. خب ما میگیم درست، هر کدوم از این افراد سلسله ما بعدشون رو موجود کنن، ولی اونی که میخواد این ما بعد موجود کنه خودش چطوری موجود شده؟ اگر از اول ما یه وجود علی که فقط علت باشد نداشته باشیم، اون ما قبل چطوری پیدا شده که بخواد ما بعد خودش رو ایجاد کنه؟ اولین حلقه از حلقات این سلسله اصلا موجود نمیشه تا بخواد سلسله، تا بخواد حلقه بعدی رو درست کنه. پس باید علتی خالصی داشته باشیم تا اصلا سلسله شروع بشه. و الا یعنی اگه علت خالص نداشتیم، فمن اینه تقرر شیء فی تلک سلسله، شیء که میگیم نه یعنی با اولی و دومی، هرچی، از کجا میتواند یه شیء در این سلسله درست شود تا شیء بعدی درست شود؟ اصلا یه شیء درست نمیشه تا بعدش درست بشه، و اصلا سلسله وجود نمیگیره از اول تا آخر. و ذالک ظاهر عند العقل صریح و الفطرت صحیحه. یعنی این مطالب احتیاج به استدلال نداره. عقل صریح و فطرت صحیحه این مطالب رو بدون استدلال دریافت میکنه و دنبال استدلالش نمیکنه. منطقه اگر مشروب باشه به بعدی از قواعد که مخالفه واقعا ممکنه در اینجا اشکال کنه. شاید شاهدی بشه، دلیل خیلی بعیده که بگیم حالا چون عبارتهای بعدی فقط لم یوجد گفت، لم یتقرر رو نگفت، هرچند هر دو رو گفت، عبارت بعدی هم هر دو رو گفت، یه جا لم یوجد گفت، یه جا عین یتقرر گفت. البته اونجای که یه عین یتقرر گفت، تقرر وجودی منظورشه یا تقرر ذات منظورشه که وجود به دنبالشه؟ سازگار البته از کردن نمیتونید، ممکنه شاهد بگیریم برای اینکه مراد از لم یتقرر برم دیگر یکیه، اما دلیل نمیتونه قرار بدید. و اگر دوتا هم قرار بدید مشکلی پیش نمیاره، اصلا دقیق تر هم هست.
من نظر به موهیم هست بس نزولی است که در بسیاری می دست و این هم ببینید که در مورد برهان ترسو وست که حال خود موسیقی هست که انتفاق برای خود معنی می کنید اما در مورد اصل دو اصل وست حال متعلق موسیقی هست این قبل از اگه ما ایجاد رو خود این اسناده قبل از اون باید مخوش اسناده می توسی این صالح بشه
دو تا فرق دیگه دارید بین برهان ترسو و اصل دو اصل می دارید فرق اول چی بود؟ فرق اول این که برهان ترتب در قوس نزوله و برهان اثر دو اثر در قوس صعوده خب این فرق احتیاج به توضیح داره هر دوش میتونه مربوط به یک قوس باشه یعنی از بالا میان پایین از پایین میدون بالا
نظر نزولیست نظر
صعودیست خب یعنی ظاهرش این که در هر دو نظر به علت میکنیم اگر علت منتفی شود مادون منتفی در ترتب اگر علت موجود شود ماده اون موجود می شود این در برهان اثر دو اثر کشف رو می فرمایی در کشف اگر دیدیم که این پایینی هم اگر دیدیم بالایی منتفی شد پایینی هم منتفی می شن اگر دیدیم پایینی هم موجود هم می فهمیم بالایی موجوده شاید در کشفش هم خیلی فرق نکنیم حالا فرق هم بذاریم فرق صافی نیست این فرقشون می فرمایی چون بالاخره ممکنه ما طوری تقدیر کنیم که هیچ فرقی نباشه در هر دو بگیم اگر اون علت منتفی شد بگیم علت منتفی شد مادون منتفی میشه اگر علت موجود شد مادون موجود میشه اگر مادون منتفی شد میفهمیم که علت منتفی شد اگر مادون موجود شد میفهمیم که علت موجود شد در مقام اثبات بگیم در مقام ثبوت بگیم طوری میتونیم تقدیر کنیم که فرقی بین دو برهان نباشه حالا شاید هم بتونیم یکی در مقام ثبوت بگیم یکی در مقام اثبات این دیگه فرقی که خودمون داریم فرق واقعی نیست فرقی که با لحاظ خودمون داریم درست میکنیم اشکالی البته نداره ولی فرق لحاظیه اون فرق دومیشون چی بود؟ بله در برهان ترتب بس به حال خود موصوفه در برهان اثر دو اثر بس به حال متعلق موصوفه یعنی در برهان ترتب ما به معلول نظر کردیم و بس خود معلول رو که انتفاع بود انتفاع به توسط علت بود ثابت کردیم و در برهان اسد و اخسر باز به معلول توجه میکنیم که موجود میشود با توجه به وجود علت همونطور که اونجا میگفتیم منتفی میشود با توجه به انتفاع علت اینجا میگه موجود میشه با توجه به انتفاع با وجود علت میتونه وصف به خال خود معلول قرار بدیم از میکنم اینم مثل اون قبلی لحاظیه
اینجا ما اولا قبلی ذات انتفاع قبلی حلقه که ممان حلقه علت نگاه میکنیم اثبات میکنیم به سبب اون مادون ایشون میشه اما در اینجا وقتی ما میکنیم ایجاد و برای این حلقه ثابت کنیم باید قبلی ثابت کرده باشیم
ببینید هم انتفاع علت سابقه بر انتفاع معلوله هم وجود علت سابقه بر وجود معلوله از اینجا فرق نمی کنه در واقع هم انتفاع علت مقدمه هم وجود علت مقدمه بنابراین اگر بخواید در واقع بیان کنید میگید که از انتفاع علت انتفاع معلول لازم میاد از وجود علت هم وجود معلول لازم میاد بریم تو مقام کشف میتونید بگید از انتفاع معلول انتفاع علت رو کشف میکنیم از وجود معلول وجود علت رو کشف میکنیم پس در مقام واقع و در مقام کشف میتونید هر دو دلیل یکسان بیان کنید که بس به حال خود موصوف باشه در هر دو دلیل البته عرض میکنم فرق شما رو میشه به صورت لحاظ وارد کرد همون که در فرق اولتون عرض کردم اینطوری لحاظ کنیم اون ترتب رو و اینطوری لحاظ کنیم این اثر دخصار در اشکال نداره که با لحاظ بینشون تفاوت ایجاد کنیم ببیند ولی این که بدون لحاظ خودمون بخوان فرق بینشون درست کنیم میدونیم میتونه فرق نباشه ولی فرق انتفاع و وجود فرقیست که در من روشنه اون برهان ترتب به انتفاع توجه داره و برهان اثر دخصار به وجود توجه داره و منها براهی نیست که اخترعها بعض المتأخرین براهین دیگه باقی مونده غیر از اینا که گفتیم، اینا از قدما اسم برده شد، همه شون هم اسم داشتن، وسط و طرف داشتیم، حیثیت داشتیم. و تضایف داشتیم، ترتو، اسبت و اخصر، این همه شون اسم داشتن. اما این براهین اختراع متأخر بعد متأخرینه و براشون هم اسم گذاشته نشده. اینا رو ما شروع میکنیم به دکه هم یکی از اون براهین این سلسله ای رو ملاحظه میکنیم که غیر متناهیست و از علت و معلول تشکیل شده، یعنی ترتب علی و معلولی دارند و این سلسله مبدع دارند، یعنی از طرف معلول اخیر مبدع دارد ولی انتها دیگه نداره. میگیم سلسله سلسله مترتبه. وقتی مترتبه معنیش اینه که جای هر کدوم از حلقاتش معینه، یعنی میتونیم بگیم این واحد اولیست، اون دومی، اون سومی، همینطور بریم بالا. پس میتونیم آحاد این سلسله رو با آحاد اعداد منطبق کنیم، همونطور که ترتب در آحاد اعداد هست، ترتب در آحاد این سلسله درست کنیم. البته اون این سلسله خودش ترتب داره، ترتبش از عدد نمیگیره. ما میتونیم ترتب عددی رو بر این سلسله تطبیق کنیم، بگیم این اولین واحد، این دومین واحد، این سومین واحد، این هزارمین واحد، همینطور بریم جلو. پس این سلسله رو از یک تا بی نهایت مترتب میکنیم. البته خودش مترتب هست، ما ترتبش رو میفهمیم. بعد یه عدد متناهی رو مثل عدد ده رو از پیش خودمون میاریم و به اول این اضافه میکنیم، به اول این سلسله اضافه میکنیم، به طوری که الان که شروع کنیم بشمردن این دهی رو که اضافه کردیم میشوریم، میگیم یک دو تا ده. بعد به اولین واحد از سلسله که قبلا داشتیم میرسیم میگیم یازده، یعنی اون اولی دیگه الان یه اولی نیست. قبل از اینکه ما این ده رو به ابتداش اضافه کنیم اولی بود، حالا که این ده واحد رو به ابتداش اضافه کردیم اون میشه یازده همه. حالا پیش میریم، رها میکنیم سلسله رو، در بارش بحث میکنیم. فراتر که چه کردیم؟ یه سلسله داشتیم که به ترتیب اعداد مترتب شده بود، البته به ترتیب علی و معلولی بود، ما گفتیم که عددیش میکنیم. از یک شروع کردیم که موردیم تا طرف بی نهایت، البته ما تا بی نهایت که نتونستیم بشمونیم، ولی همیشه اجمالا گفتیم تا بی نهایت. و چون این سلسله ابتداش متناهی بود و منقطع بود، ما تونستیم یه ده واحد به ابتدا اضافه کنیم، ده واحد به ابتدا اضافه میکنیم، این ده واحد رو میشوریم میگیم یک تا ده. بعد ما بعدش که اون ابتدای سلسله قدیمی بود دیگه نمیگیم یک، وقتی به ده رسیدیم دوباره نمیگیم یک، بازم میگیم یازده، میگیم یازده، میگیم تو اصلا چند نو این ده تا شده جز این سلسله که باید از ابتدا شمرده بشه. خب این ده تا کجا الان میریم درباره این سلسله بحث میکنیم، ببینیم این ده تا کجا هست و بالاخره یه جا ظاهر بشن دیگه. ما این دهتا رو فرستادیم تو سلسله، این کجای سلسله ظاهر میشن؟ ابتدای سلسله نمیتونه ظاهر بشن. چرا؟ چون ما این رو ابتدا قرار دادیم، ما از یک شروع کرده بودیم، حالا ما از یک شروع کردیم، یعنی کاری کردیم که اون ابتدای سلسله قبلی بشود همین، بشود همین که الان ما شروع کردیم، یعنی یکی رو از ابتدا اون سلسله برداشتیم آوردیم روی یکی که خودمون اضافه کردیم گذاشتیم. اون یکی که در قبل یک بود دیگه الان یک نیست، الان 11 است. پس این 10 تایی که ما اضافه کردیم در اول نمونده، چون ما اینطور نبود که بگیم 1, 2, 3 تا 10 دوباره بگیم 1 سلسله رو شروع کنیم. اگه این کارو می‌کردیم برای این 10 تا در اول سلسله باقی می‌موندن و نمود داشتن، نشون داده می‌شدن. می‌دیدیم 10 تا اضافه است، بعد از این 10 تا اضافه که تموم شد دوباره 1 شروع میشه جلو میره. ولی این کار ما نشدیم، ما کاری کردیم طوری اعتبار کردیم که یکی که قبلا بود بیاد روی این منطبق بشه. پس این 10 تا تو اول سلسله ظاهر نمیشن، اینا رفتن جزء سلسله شدن، دیگه ظهوری ندارن، تو اول سلسله ظهور ندارن. تو وسط سلسله چی؟ وسط سلسله نمیتونن ظهور پیدا کنن، چون سلسله متصله، یعنی آهادش به هم چسبیده. وسط این آهاد که باز میشه این 10 تا بیان وسط به جا بگیرن، ناچار این 10 تا باید از این وسط هم عبور کنن برن، حتما باید برن تو آخر ظاهر بشن. تو آخر ظاهر بشن یعنی الان ما 10 تا بعد از تمامیت این سلسله داریم. خب این سلسله تموم شد، 10 تا دیگه هم روش اضافه کن بازم تمومه، از سلسله متناهیه. اگر سلسله متناهی نباشه این 10ی که اضافه کردی کجا ظاهر میشه؟ اولش که ظاهر نشده بیانی که گفتیم، وسط هم به خاطر اتساقی که داشت چسبندگی آهاد که بود نمیتونه ظاهر بشه، حتما باید میرفت آخر ظاهر میشه. نمیشه گفت ظاهر نمیشه، چون سلسله زیاده نقص داره، یه چیزی الان بهش اضافه شد، این اضافه کجا رفت؟ حتما باید یه جا ظاهر بشه. اگر اول ظاهر نشد وسط ظاهر نشد چنانچه این چنین فرض کردیم، پس باید آخر ظاهر بشه. کی آخر ظاهر میشه؟ اگر سلسله بی‌نهایت باشه که آخرم ظاهر نمیشه، پس باید یه دو سلسله تموم بشه این 10 تا اونجا اضافه بشه، یعنی سلسله بره تا یه جا این 10 تا بعدش بیا. یعنی ما بشماریم سلسله رو، سلسله قدیم رو بشماریم، مثلا فرض کنیم سر 1000، حالا هر چی سر 1000 تموم بشه، بعد این وقت بگیم 1001 1002 تا 1010 هم بگیم، این 10 تا اونجا نشون داده میشه که این دیگه آزاده. پس باید سلسله رو منتهی کنیم تا اون 10 تا بعد از منتهی شدن سلسله نشون داده بشن. این استدلال دیگری است بر بطلان تسلسل. این استدلال رو دقت کنید همون برهان تطبیقه. در برهان تطبیق از زیاد و نقص استفاده کردیم، اینجا ما از زیاد و نقص استفاده کردیم. در برهان تطبیق دو تا سلسله درست کردیم، اینجا دو تا سلسله درست نکردیم، ولی در واقع بازم دو تا سلسله شد، یه سلسله که از 1 شروع میشه، یه سلسله که از 11 شروع میشه. اینطور شد بالاخره. ولو تصریح نکردیم ولی بهش کافی داخلش میشه همین، یعنی مثل اینکه یه سلسله داشتیم 10 تا به این گفتیم اضافه کردیم، ولی میتواند کسی بگوید 10 تا به همین اضافه کردیم، سلسله قبلی ما از همون جا که بود شروع شد، سلسله بعدی ما با 10 تا زودتر شروع شد. و در تطبیق گفتیم چی کار میکنیم؟ در تطبیق گفتیم که این سلسله دوم رو که از 1 شروع کرده با سلسله اول که اونم از 1 شروع کرده بود ولی حالا همراه شده با 11 این سلسله دوم، سلسله دوم میکشیم پایین تا اولی با اولی منطبق بشه. اولی با 11 منطبق شده، سلسله کشیدیم پایین، اولی رو با اولی منطبق شده. این کارو کردیم. وقتی این گفتیم این 10 تایی که الان اضافه کردید دیگه از اول بیرون شدند، در وسط هم ظاهر نخواهند شد، آخر خواهند ظاهر خواهند شد. الان داریم همین کارو تو این برهان میکنیم. خود تأسیس کننده این برهان هم معترفی که این برهان با برهان تطبیق خیلی نزدیکه، ولی میگه فرق بینشون هست. فرقشون رو بعدا انشاءالله اشاره میکنم، خود برهان رو بخونم فرقش رو بعدا عرض میکنم. یه مقداری الان تو این توضیح دادم فرقم روشن شد ولی تصریح نشد، انشاءالله بهش تصریح خواهم کرده فرق و همچنین اینکه این برهان با برهان کتبی خیلی نزدیکه کامل توضیح ندادم، اگرچه یه مقداری توضیح داده شد، این هم شاید وقتی برسم عرض کنم. اصل برهان رو من گفتم، عمدن هم گفتم این با برهان تفسیر یکیست که خودتون تو ذهنتون یه سنجشی درست میکنید تا وقتی رسیدیم بتونیم راحت توضیح بدیم. پس اصل برهان معلوم شد، حالا تا ببینیم این با برهان تفسیر یکیست و بعد فرقهایی که با برهان تفسیر داره چیست، انشاءالله وقتی برسیم عرض کنم. و منها براهین سیختره ها بعض المتاخرین، فمنها از اون براهین اینه که لو وجدت سلسلتون غیر متناهیتن و کان لها مبدا، اگر سلسله غیر متناهی داشتیم و این سلسله دارای مبدا بود، یعنی دو طرفش بی نهایت نبود، یک طرفش بی نهایت بود، یه طرفش که معلول اخیر باشه منتهی شده بود، صحابه یعنی این مبدا به خاطر ترتبی که دارد، به خاطر ترتبی که سلسله دارد، این مبدا متعین است للاولیه و ما بعد این مبدا متعین است للثانویه و ما یلی این ما بعد رو، یعنی اونی که به دنبال این ما بعد بلا فاصله واقع شده، متعین است للثالثیه و هاکذا و هاکذا یتعین کل من آحاد من آحادها لمرتبت خاصت من المراتب العددیه، این چنین تعیین می شود هر یک از آحاد سلسله تعیین می شود برای مرتبه خاصی از مراتب عددی، عرض کردم یعنی خودش مرتبه به ترتیب علی و معلولی نه به ترتیب عددی، ولی چون ترتیبش متسق است و چسبیده به هم، ما می توانیم ترتیب عددی رو برش تفسیر کنیم، اون وقت هر کدوم از آحادش با مرتبه خاصی از مراتب عددی تعیین می شود، یعنی بیان می شود، گفته می شود این مرتبه اولی، اون دومی، اون سومی، همینطور پیش اون که آخر، علل اتساق و ترتیب، یعنی اتساق در اینجا من اتصاله، علل اتصال و ترتیب، همینطوری پیش میریم به اتصال و ترتیب که نه وسطشون خالی بمونه نه ترتیبشون به هم بریزه. بله، هم مبدا قائل شدیم هم ترتب، مبدا قائل شدیم تونستیم شروع کنیم به شمردن، ترتب قائل شدیم وقتی شمردیم منتظم شمردیم، چون ترتب اول داشت تونستیم شروع کنیم به شمردن، سلسله اول داشتیم گفتیم مبدا داریم تونستیم شروع کنیم به شمردن، اگه اول نداشتیم تونستیم بشمردیم، چون اول داشت شروع کردیم به شمردن، چون ترتب داشت به نحو عدد شمردیم، یعنی با ترتیب عدد برو شمردیم. فاذا زیده، خب تا اینجاش معلوم شد که تونستیم این سلسله رو با عدد بشمریم، اولین واحدش رو گفتیم یک، دومی رو گفتیم دو، همینطور پیش رفتیم. حالا اذا زید علی مبدأها عدتون مرتبتون، کتاب ما داره مرتبتون ولی مترتبتون بهتره، مرتبتون داری؟ مرتبتون هم خوبه، مترتبتون هم خوبه، من نسخه نگاه نکردم. فاذا زید علی مبدأها عدتون مرتبتون یا مترتبتون متناهیتون، اگر ما اضافه کردیم بر مبدأ این سلسله یه عده مرتب رو، منتها عده‌ای که متناهی باشند، یعنی مثلا مثال خودتون چه عشرت آحاد، مثل ده واحد اول این سلسله اضافه کردیم، چه عشرت آحاد مثلا، کان اول و تلکل عشره اول آحاد کل سلسله ایزن، یعنی اول این عشره اول سلسله هم خواهد بود، ایزم یعنی نه ایزم به این معنی نیست که همون تو که اول سلسله اول بود اول عشره هم اوله، این نمیخواد بگه، میخواد بگه همون تو که اول عشره اول عشره هست اول سلسله هم هست، نه تنها فکر کنی اول عشره هست و دیگه اول سلسله نیست، بلکه اول عشره هست اول سلسله هم هست، چون اینو چسبون نمیشه سلسله، به طوری که اون اول سلسله شد یازدهمی، اول عشره شد اول سلسله، پس کان اول تلکل عشره اول آحاد کل سلسله ایزن، همونطور که اول عشر است اول سلسله هم هست دیگه، اون سلسله اولش از اولیت در آمد، اولش شد یادانی خودشم توضیح میده. و ما کان اوله، اولا یکون هادی عشر، این اولا در اینجا مقابل ثانیه نیست، این اولا در اینجا بنا قبلنه، ضمیر اوله هم برمیگرده به سلسله به اعتبار کل، چون گفت کل سلسله، حالا اینجا ضمیر مذکر برمیگرده. و ما یعنی اون واحدی که، اون واحدی که کان اول این کل قبلن، حالا یکون هادی عشر، ضمیر کانه برمیگرده به ما که اسم کانه است، اوله هم میشه خبر کانه. وقتی عبارت اینطور معنی میشه، اون واحدی که اول این کل سلسله بود قبلا، یکون هادی عشر، حالا میشه یازدهمین. اولا چه چی؟
اون مکان اول و اولا
خب
الان چون هادی عشر داری ما داریم میکن همون چه؟
اولا این ثانیان داری؟ اولا در مقابل ثانیان؟ ثانیانش خوب
نه، اونجا ما همونی که اول بود،
اول یعنی قبل دیگه، من همین عرض میکنم، شما هم دارید
خبر کانا میشه چه چه کانا میشه، ما همونی که مثلا میگم
شما میخواد اولا خبر کانا بگیری،
ما کانا اول و اولا الان تو
دیم، ما کانا اول و اولا یعنی سلسله ای که اولش اول بود، حالا اون سلسله یازدهمی است. خیلی عبارت خراب میشه اینطور شما رو نمیکنه. ببینید شما میخواد اول هو رو اسم کانه بگیرید، اولا رو خبر کانه بگیرید، معنیش اینطور میشه اونی که اولش اول بود، ضمیر اول هو رو من میگیرم به ما، بنابرای قول شما ضمیر اول هو باید به ما برگرد، به کل سلسله برنگرده. اونی که اولش اول بود یعنی سلسله ای که اولش اول بود، حالا شده یازدهمی. پس هر چی بگید، اون چی که اولش اول بود خود اون چی شده یازدهمی.
نه نه، منظور اینه که یکونی زنی
یکونی رو دیگه به ما رو زنی کنید،
دیگه به اولش
بزنید،
اون چی که اولش اول بود الان اون اولش شده
با دیگه. یکون و هادی عشر رو خبر میگیرید، ضمیر یکونه رو به مبتدا بر نمیگیرید، به یه چیزی از داخل مبتدا میگیرید، مثلا ادبا غلطه، به نهاد ادبی غلطه، شما ما رو مبتدا میگیرید، بعد یکون و هادی عشر رو خبر میگیرید که همینطور هم هست، وقت ضمیر یکونه رو به ما بر نمیگیرید، ضمیر به اول میخواد معنی رو درست کنید، از نظر ادبی خراب میشه. این همون که کسی کردم، اول هو باید اسم با یه خبر کانه باشه، اولا ظرفه یعنی قبلا،
باید باید بحث عددی که باید باید که متعدد به ما رو من بودن که اول که
نمیشه خود مبتدا باید رابط داشته باشه، باید یه خود بیشتونه
که خوزان مثلا اسم اشاره می من رو
اصلا هرچی بیاد خبر باید رابط مبتدا داشته باشه، یعنی خبری آوردین که رابط منصبه نده اوش که شما دارید من وقت تازه اون عبارت شما مثلا مشکل ادبی نداشته باشه، اون چقدر پیچ داره تا معنا بشه، اینی که من دارم معنا میکنم صاف داره معنا میشه. فیزید و عدد الکل لا محاله، پس عدد کل اضافه میشود، یعنی کل سلسله الان 10 تا بهش اضافه شد، منتها این 10 تا کجا آمد؟ الان از اینجا به بعد میخوام سوال کنیم این 10 تا کجا رفت؟ اول سلسله است یا وسط سلسله قرار گرفت یا رفت آخر سلسله؟ بگید اول درست نیست، چون توجه شدید ما کاری کردیم که سلسله از این عدد 1 شروع بشه، این 1 تا 10 رو نذاشتیم در ابتدای سلسله خودش رو نشون بده، ادغام شدیم تو سلسله به طوری که اول ده شد اول سلسله و خود اول سلسله شد یازدهمی. یعنی ده اینطور تو سلسله گنجونده شد که دیگه در اول سلسله هیچ نشون داده نشه، یه جور دیگه باز ظاهر بشه. و یجب ان یوجد بهی مرتبتون عددیتون لم یوجد فی الفرض الاول. البته اونجا داشتیم فیزید و عدد الکل محاله. این فیزید و عدد الکل محاله، این من توضیح بدم. ممکنه کسی بگه خب این دهتا رو اضافه کردی، هیچ بر عدد سلسله افزوده نشد. ما جواب میدیم آیا وجود این دهتا با عدم این دهتا مساوی است یا فرق داره؟ بدون شک وجود با عدم فرق داره. پس وجود دهتا با عدم دهتا فرق داره. اگر ما این دهتا رو اضافه نمی کردیم، خب سلسله هیچی بهش اضافه نمی شد. حالا که اضافه کردیم، شما میگید که به سلسله اضافه نشده، پس فرق بین وجود دهتا و عدم دهتا نذاشتید. و این فرق نذاشتن واضح البطلانه. پس باید حتما بگویید که چیزی به این سلسله اضافه شده. یزید و عدد الکل لا محاله، عدد کل باید لا محاله باید اضافه بشه، و الا لازمیه که فرق بین وجود اشاره و عدم اشاره نداری. چنانچه در پابرقی تون مرحوم ملا اسماعیل فرموده، حاشیه مال ملا اسماعیلی که امضاش نمیاد. همین داریم الان بحث میکنم، در کل اضافه شده، کجا این سلسله رفته داریم بحث میکنم. هر چیدم اولش نمیتونه باشه به بیانی که گفت، وسطش هم نمیتونه باشه، الان خواهیم گفت. و یجب ان یوجد بهی، واجب است که اضافه شود بهی، یعنی به سبب ازدیاد عدد الکل. در پاورکتون حاشیه مال مرحوم ملا اسماعیل، یعنی به سبب این که شما بر عدد کل اضافه کردید، باید در این سلسله مرتبه عددی، در این سلسله جدید مرتبه عددیه‌ای پیدا شود که در فرض اول این مرتبه عددی نبود. یعنی مثلا فرض کنید در فرض اول میشد 1000 تا، حالا باید بشه 1010 تا، که این 10 تا در فرض اولی نبود. حالا این 10 تا کجا ظاهر میشه؟ ولم یوجد فی المبدأ، این زیاد، این ازدیاد در مبدأ وجود نداره. کما اعتبرناه، به اون صورت که ما اعتبار کردیم. به چه صورت اعتبار کردیم؟ از یک رفتیم تا ده، بعد از ده نگفتیم یک دو سه، بلکه گفتیم یازده دوازده. یعنی کاری کردیم که این ده تا گم بشه تو این سلسله. و الا اگر میگفتیم یک تا ده، بعدم دوباره میگفتیم بعد از اینکه ده تموم شد میگفتیم یک دو سه، این ده رو آشکار میذاشتیم باشه، وقت ده در اول سلسله ظاهر میشه. ولی ما کاری کردیم که ده تو سلسله گم بشه، لذا اول سلسله نمیتونی شما این ده رو پیداش کنید. پس لم یوجد این ازدیاد، این زاید که همون ده تاست در مبدأ، چنانچه ما اعتبار کردیم این مبدأ رو. یعنی ما طوری عمل کردیم این مبدأ رو، ما طوری اعتبار کردیم این مبدأ رو که اون ده در اولش ظاهر نشه. پاورقیتون داره که پاورقی شماره 3 ای تلتل مرتبه داره، اینو باید مرجع زمیر یوجد قرار بدید، نه فعل مبدأ. تفسیر مبدأ تلتل مرتبه نیست، زمیر لم یوجد برمیگرده به تلتل مرتبه. عدد 3 رو که در اینجا این مصحح گذاشته باید یه خود قبل‌تر می‌ذاشت، یعنی بر لم یوجد می‌ذاشت نه بر خدمت تا. پاورقی هم یعنی تلسل مرتبه مال ملا اسماعیل. اما در کتاب قدیم زیر المبدأ این حاشیه رو نوشته، مصحح نوشته باشه از نظر معنا باید زیر لم یوجد باشه. شما چی؟ زیر لم یوجد نوشته؟ بله، شما کتاب شما درست نمیشته، کتاب قدیمی که من داشتم زیر مبدأ نمیشته، زیر مبدأ نمیشته، اینجا زیر مبدأ نمیشته. به اعتبار همون کتاب قدیم از ظاهر نگاه کرده، به معنا نگاه نشده. به معنا نگاه میشد میفهمید که این تلتل مرتبه باید بعد از لم یوجد علامت گذاری بشه. زمین لم یوجد داره ملا اسماعیل بیان میکنه. کما تبرناهو باز پابرهی داره، ای من کون اول سلسل اده اول آهاد سلسل کل آیزن، که من اینو توضیح دادم. این هاشم مولا اسماعیل فقط در این صفحه که ما داریم هفت پابرقی اومده. کتاب ما هفت پابرقی نه، کتاب شما چند تاست؟ هفت پابرقی اومده، فقط پنجمیش که گفته بعض المتأخرین مال مصحیه، بقیه همه مال مولا اسماعیله، به جز اون هفتمی که امضا نداره. هفتمی در کتاب در کتاب قدیم اومده امضا نداره، شاید اونم مال مولا اسماعیل باشه ننوشته باشه. این که من گاهی توجه میدم که این هاشم مولا مولا اسماعیله، بخواد میشه هاشم مولا اسماعیل خیلی مهمه و خیلی هم راهگشاست. و خب کسی حاشیه زده که کاملا به شکمینان هست، بنابراین میشه به حواشی شکمینان کامل شد. خب گفتیم لم یوجد فی المبدأ کما تبرنا ولا فی الاوساط، این زاید در مبدا که ظاهر نشد، در اوساط هم ظاهر نشد، این در وسط سلسله ما این اشاره رو پیداش نمی کنیم. دل اتصاب این بخاطر این که آهاد سلسله به هم متصلن، وسطشون باز نیست که این دفعه برام وسط جا بگیرن. فبجبه، حالا که زاید در ابتدا نیمد در وسط هم نیمد، واجب است که یوجد این زاید در جانب آخر، یعنی آخر قسمت بره بالا آخرش. اگر رفع آخر فیتناها ما فرضناها غیر متناهی، غیر متناهی تناهی پیدا میکند اون سلسله ای که ما او را غیر متناهی فرض کردیم. چرا تناهی پیدا میکنه؟ چون میخواد اون دهتا بعدی رو آشکار کنه، باید تموم بشه اون دهتا رو آشکار کنه، ولی اگه تموم نشه دهتا آشکار نمیشه، باید تموم بشه، بعد گفته بشه این سلسله، بعدم گفته بشه این دهتایی که ما اضافه کردیم. پس دهتایی که اضافه شدیم باید جدا بشه، اگه بخواد جدا بشه باید تو سلسله غرق نشه، یعنی سلسله یه جا تموم بشه بعد این دهتا اونجا اضافه بشن و ما اون اضافه رو ببینیم و دهتا ظاهر بشه. حاضا خلفون، یعنی این که سلسله نامتناهی متناهی شود خلفه، اگرچه خلفه ولی مطلوب ما رو نتیجه میده، یعنی نشون میده که اون فرض اولی که کردیم فرض باطل بوده، بی خود ما اینو نامتناهی فرض کرده بودیم، از اول متناهی بود ما خیال کردیم نامتناهی، وقتی رسیدی کردیم یافتیم که متناهی. قال، یعنی همین بعض المتأخرین چه این گفته، هذا البرهان و انا سبب برهان التصدیق لكن يمتاز عنه بوجوه من اللطافه و الدقه، این برهان مناسب برهان تصدیق لکن به وجوهی با برهان تصدیق فرق میکنه. چطور این برهان برهان تصدیقه؟ اینو توضیح بدیم و بعد بگیم چطور فرق میکند با برهان تصدیق. دو تا مطلب اینجا لازم داریم، چون هر دوشو اشاره کردم، منطقه رو میخوام با توضیح بیشتری عرض کنم. این برهان چطور مطابق تصدیقه؟ این مدعای اول اثبات کنیم. در برهان تصدیقیاتتون هستیم، ما این چنین عمل میکردیم، یک سلسله رو میگرفتیم، بعد پنج تا مثلا، البته لزومی نداشت حتما پنج تا باشه، به عنوان مثال پنج تا از اول این سلسله کم میکردیم، با کم کردن این پنج تا سلسله جدید درست میشد که سلسله جدید ما ناقص بود، سلسله دوم ما ناقص بود، سلسله اولی که داشتیم زاید. بعد دو تا سلسله درست میشد، البته جو فرض اون دو تا سلسله درست میشد، ولی در واقع یه سلسله بیشتر نبود، ما پنج تا از اول اون سلسله برمیداشتیم، وقت با برداشتن یه سلسله فاقد پنج تا درست میکردیم، که اول سلسله واجد پنج تا داشتیم، بعد یه سلسله فاقد پنج تا درست میکردیم. بعد که این کارو میکردیم، سلسله ناقص واحد اولش برابر بود با واحد ششم سلسله زاید، چون که انهو اینطور میشد، ما سلسله زاید رو تکرار میکردیم میشد دوتا، بعد از اون دومی پنج تا برمیداشتیم، اون وقت دومی اولیش مطابق میشد با ششمی اولی، واحد اول سلسله ناقص که ما بهش گفتیم سلسله ثانیه برابر میشد با واحد ششم سلسله زائد که ما به سلسله زائد میگفتیم سلسله اولا. بعد اون سلسله ناقص رو میکشیدیم پایین به طوری که اول او مطابق میشود با اول زائد. بعد میگفتیم خب ما در اون مقداری که کم کردیم در ابتدا ظاهر نشد، چرا؟ چون ما سلسله رو کشیدیم پایین و نذاشتیم اون زائد اون ناقص در ابتدا ظاهر شود، یا اون زائدی که سلسله اولا داره در ابتدا ظاهر شود. در وسط هم ظاهر نمیشه، قهرا در آخر ظاهر میشه. دقت کنید این در برهان تفسیر این عمل انجام شد. در برهانی که الان میکنیم تقریبا همین شد، منتها در این برهانی که داشتیم چیزی اضافه کردیم، کم نکردیم، سلسله رو داشتیم. من دارم برهان فعلی رو که گفتم ذکر میکنم که فرقش با برهان تفسیر روشن بشه. خود برهان تفسیر رو گفتیم، حالا الان دارم برهان جدید رو میگم که هم این مطلب که مناسب برهان تفسیر روشن بشه هم در ذهن فرقش روشن بشه. یعنی وقتی من دارم توضیح میدم مناسبت رو قرار فرقم روشن بشه. ما در این برهان جدیدی که داریم تفسیر میکنیم سلسله اول رو داریم، بعد 10 تا اضافه میکنیم، با اضافه کردن سلسله جدید پیدا میشه، بازم 2 تا سلسله است، منتها سلسله اولمون ناقصه، سلسله جدیدمون زایده. برعکس قبلی سلسله اولمون زاید بود، سلسله جدیدمون ناقص بود، چون در سلسله جدید چیزی کم میکردیم، حالا در سلسله جدید چیزی داریم اضافه میکنیم، پس سلسله جدیدمون میشه زائد، سلسله قدیمون میشه ناقص. قبلا سلسله رو سلسله ناقص رو پایین میکشیدیم، این دفعه سلسله زائد رو یا ناقص رو پایین نمیکشیم. وقتی رسیدیم به از یک شروع کردیم رسیدیم به 10، دو مرتبه نمیگیم یک سلسله قدیم رو از 11 شروع میکنیم، که هیچ کدوم از دو سلسله جاشون به هم نمیخوره، یعنی پایین و بالا نمیکشیم. بعدم میگیم این سلسله ما دارای زائد است، اون زائد با زائد اضافه بشه. البته توجه دارید تو این برهانی جدیدی که ما گفتیم اسمی از دو تا سلسله نبردیم، یک سلسله رو اضافه کردیم، ولی در واقع چون زیاده و نقص مطرح شده معلوم میشه دو سلسله است، یکی ناقص یکی زائده. وقتی میگیم زائد بودن اون یک سلسله باید در یه جا ظاهر بشه، ولی ما اسمی از دو تا سلسله نبردیم. ولی اگه بخواید دو تا سلسله واحد رو دو تا کنید چون شده با هم تطبیق کردید شدنیه، اشکالی نداره که در اینجا دو تا کنید، دو تا کنید راحت‌تر فهمیده میشه، ولی دو تاش نمی‌کنید. این 10 رو میچسبونیم به اون سلسله اولی، ولی در واقع بازم دو تا سلسله است، یکی بی 10 یکی با 10. خب پس توجه کردید که این برهان دوم هم مناسب با برهان تطبیقه. علت مناسبتش همونیست که در پاورقیتون مرحوم الله اسماعیل گفته که اینجا هم ما ناقص زاید داریم، چنانچه در برهان تطبیق هم ناقص زاید داشتیم. در برهان تطبیق دو سلسله داشتیم، یکی زایدش ناقص، اینجا هم همونطور دو سلسله داریم یکی زایدش ناقص، اگرچه اسم دو سلسله نمیبریم ولی یه جوری بالاخره دو سلسله رو داریم. بله، این دو تا این مطلب رو توجه کردید که پس این مناسب برهان تطبیق هست. بعد امتیازم در ذهن گفتم ولی دوباره توضیح میدم امتیاز رو. امتیاز اینطور توضیح میدیم که دو تا امتیاز پیش میکنیم، یکی این که در برهان تطبیق سلسله اولمون زائد بود، سلسله دوممون ناقص بود، اینجا برعکس. دقت کردیم دیگه، اولی ناقص دومی زائد، این در بین توضیحاتی که گفتم اشاره کرد. فرق دوم اینه که در سلسله در برهان تطبیق ما سلسله ناقص رو اولش رو با اول زائد منطبق کردیم، ولی در اینجا سلسله زائد رو اولش رو با اول ناقص منطبق نشدیم، اول ناقص رو دنباله این قرار دادیم، به طوری که اول ناقص یازدهمی شد. اونجا نگفتیم اول ناقص ششمیه، ولی اینجا گفتیم اول ناقص یازدهمیه، ولی طوری عمل کردیم یا فرق سوم اینه، طوری عمل کردیم که سلسله دوتا نشه، که این دهتا اضافه شود به سلسله و سلسله قبلی جدا قرار داده نشه که ما واحداشو از یک دوباره شروع کنیم. اونو این چسبوندیم به این دهتا به طوری که واحداش از یازده شروع شد. این فرقها بین مانعنفی و برهان تفریق هست و به این فرقها هم مرحوم الله اسماعیل اشاره کرده، منطقه شش اینجا نیمده. بله همین فرض آخرش هم همین درست کردم دیگه، ما میخواییم این دهتایی رو که اضافه کردیم در مبدا نشون داده نشه، و الا اگه میخواستیم چون میخواستیم نشون داده نشه دو تا سلسله رو یکی کردیم، و الا میذاشتیم این سلسله از یک شروع کنم، سلسله از یازده شروع کنم، و دهتای این در ابتدای سلسله مشخص. ما در برهان تطبیق ناقص رو پایین کشیدیم تا این مقدار ناقصی که در ابتدا هست گم بشه بره بالا، در این برهان که الان داریم میگیم ناقص رو پایین نکشیدیم، زائد رو چسبوندیم به ناقص به طوری که اول ناقص با این زائد کامل بشه و این اضافه گم بشه. ما در هر دو صورت خواستیم اضافه رو گم کنیم، اضافه و نقص رو گم کنیم. در برهان تطبیق یه مقدار نقص داشتیم یا از اون طرف سلسله زائد این مقدار اضافه داشتیم، اضافه رو یه جور گم شد، یعنی ناقصه رو کشیدیم پایین تا اضافه گم بشه، اینجا ناقصه رو چسبوندیم به اون زائده تا اضافه گم بشه. در هر صورت ما اضافه رو گم کردیم، عمدن گم کردیم که در ابتدا ظاهر نشه، بره در انتها ظاهر بشه. برهان با برهان تطبیق خیلی نزدیکه، اما همونطور که متوجه می‌کنید تمام قال به هذا البرهان و این ناسب برهان تطبیقا، لیکن امتیاز دارد از برهان تطبیق به وجوه من اللطافت و دقت که وجوهش عرض کردن مرحوم الله اسماعیل در حاشیه داره، البته در اینجا ذکر شده، حاشیه الله اسماعیل در اینجا نیامده. خب این ببینید یکی زاید یکی ناقص، اولی در برهان تطبیق اولی ناقص زاید بود، دومی ناقص در این برهان برعکس شد، اولی شد زاید ناقص دومی شد زاید. یکی دیگه این که در برهان تطبیق ناقص رو پایین کشیدیم در اینجا پایین نکشیدیم، باشه لازم مزون بشه، بالاخره دو تا فرقه.
نه در حالی که برهان سوال بشه
همون با هم یه تفاوت مختصر داشته باشه جدا میشه. ما نمیگیم این فرقا همه منشأشون یکیست، منشأشون یکیست، یه جورم به قول شما لازم ملزوم میتونن باشن، همه درسته.
فرقا اعتباری میشه، ما نمیگیم شما
فهمید آدر زبان کسید دسته سلیه کنید
در اونجا میشه دسته سلیه
درمان کرد، میشه دسته سلیه درمان کرد، کنید شما میتونید سلسله رو میتونید سلسله رو بس کنید اون قبلی، هر دوش درسته شما اینجا اونطور اعتبار کنید، اینجا اینطور اعتبار کنید، بله اعتبار کنید، ولی در خط فرده نمیخوام بگیم فرد واقعی، اصلا ما دو تا سلسله در واقع نداریم که میخوام دنبال واقع بشیم، اینجا اصلا اصل سلسله داریم فرض میکنیم، دوتا بودنشو فرض میکنیم، پایین کشیدن و بالا گذاشتن و اینا همه رو داریم فرض میکنیم، اشکالی نداره که شما بگید این فرق و فرقای اعتباری باشه، فرقای اعتباری باشه، بالاخره فرقه و با هم این فرق ها هم از هم جدان، یعنی میشه فرق ها رو متعدد کرد، ولو این فرق ها بالاخره یه جوری همدیگر رو لازم دارن، ولی و این هم نیستن. بله، ما چه نگفتیم؟ مگه ما گفتیم از درون برهان این فرقا رو در میریم یا از واقعیت در میریم؟ چه شما اشکال ما میگیم فرقا هست، از کجا آمده هست، اعتبار یا واقع هست، این فرقا هست. ما چه نمیگیم فرقا واقعیه و ما نمیگیم از درون برهان در میریم، از هر جا در آمده و واقعی سی اعتباری، بالاخره این فرقا هست. خب اینم تمام شد. یعنی برهان یکی از براهینی که بعض متأخرین اختراع کردن خونده شد تا به براهین دیگه این شده در جلسات بعدی برسیم. ببینید شما میفرمایید که این فرق ها برهان متعدد نمی کن، فرق و قبول دارید، ولی میفرمایید فرق ها برهان متعدد نمی کن. جوابشون اینه که ما در جای خودش گفتیم برهان با کوچکترین تغییر متعدد میشه، در جای خودش گفتیم. شما یه تغییر مختصری در حد وسط برهان بدید میبینید که برهان عوض شد، متعدد شد. اینجا همینطوره، ما با این فرقا ولو اعتباری برهان عوض میکنیم، نمیگیم این همون برهان تغییره، میگیم مناسب برهان. چرا؟ چون برهان عرض کردن با کوچکترین تغییر متعدد میشه. اینجا همینطوره، با کوچکترین تغییر متعدد شده. شما فرض کنید اونجا سلسله ناقص زایدتون اینطوری بود، حالا اینجا بارونی شده، همین باعث میشه که برهان بشه. با خیلی تغییر مختصر برهان متعدد میکنید، در جا خوش گفته شد. اینجا همینطوره. پس اگه شما اصل فرق رو قبول نکنید، بله میگیدین برهان همه برهان، ولی اگه فرق رو قبول کنید، ولی فرق بسیار ظریف، دقیق یا ضعیف، خود اینا میگن دقیق، ما بگیم حالا بگید ضعیف، ولی فرق ضعیف بالاخره برهان متعدد میکنه.